الرحيم. اولم که دیروز بعد از آن که مکتوم عدل و ظلم را گفتیم که از اجتماع میگیریم، در اجتماع فردی که به حقوق دیگران تجاوز نمی کنیم تبعیض قائل نمی شه. اگر خود و مقامی پیدا کرد نسبت به زیر دستانش خلاصه حق را به حقدار می رسوند و در مقابل ظلم ستمایی که به افراد می شه مبارزه می کند و بی تفاوت نیست، این رو گفتیم دارای یه صفت کمالی می دونیم که اون اسمش می‌ذاریم عدالت. و اگر کسی اینجور نباشد به حقوق دیگران تجاوز می‌کنه در مقابل ستمی که به افراد می‌شه مبارزه نمی‌کنه یا بی تفاوت و تبعیض قائل می‌شه، اینو یه کمبودی درش می‌فهمیم و این کمبود را اسمش می‌ذاریم ظلم و این ظالمه و این روشش را ظلم می‌دونیم. پس مفهوم عدالت و ظلم را ما از اجتماع گرفتیم و لفظم براش وضع کردیم. به عربی کلمه عدل و به فارسی کلمه داد و او یکی او نفس را به عربی کلمه زور و به فارسی کلمه ستم را براش دارید. و اینجا سوال های مطرح می شد، آیا عدل به این معنا و زور به این معنا که در حیطه اجتماعی و مفهوم قراردادیه و به اصطلاح جزء حکمت عملیه، آیا میتونیم خدا را موصوف به این صفت بدونیم یا نمیتونیم؟ که اگر نتونستیم دیروز عرض کردیم که این چیز میشه، نه اینکه خدا عادل ندونستیم و قصد عالمه، عدالت و ظلم قبیل عدم ملکه میشه و خدا نه عادل نه ظالم بیطوری. و مثال میزدیم مثل این دیوار درست نمیبینه، اما نمیشه بهش بگیم کور و نمیشه بهش بگیم چشدار، چون مفهوم کوری و چشداری راجع به موجوداتی میشه که شعنیت یه همچین امری رو داشته باشن و وقت نداشته باشن میشه کور. یه سوال دیگر این بود که آیا حالا بر فرض ما عادل بودن و ظالم بودن را که جزو حکمت عملیه درباره خدا هم بگون که میشه موصوفش کنیم، اما اساساً ظالم بودن نسبت به خدا تصور داره؟ بخنه این که ظلم یعنی تجاوز به حقوق دیگران و ما ها تو دایره خودمون به بعضی چیزا شما اولویت داری و مربوط به من نیست، بعضی چیزا منده اولویت دارم مربوط به شما نیست. مثلا مثل که من فکر خودم و زور بازوی خودم به کار بردم و مثلا یه تنگی رو اسکوه کندم و روش عمل کردم، این تنگ بی ارزش رو من ارزش دارش کردم، این نتیجه ملک منه و راجع به شما بیگانه. وقتی تنگ را شما تصاحب کنید اینجا گل تصور داره که چون یه چیزی بنده اولویت دارم شما ندارید، یا دسترنج شما را شما بهش اولویت دارید بنده ندارم. وقت من تصاحب کنم گل تصور میشه، اما در قبال خداوند ما میتونیم کسی را به چیزی اولای از خدا بدونیم، تبرون که خدا اگر این را برداشت ظلم کرده. درسته در ملک خدا که از جمله عالم اجتماع باشه روی موازینی اشخاص نسبت به بعضی چیزا اولاست، ولی ملکیت اشخاص در طول ملکیت خداوند اینجوری که وقت برای ساده شدن مطلب یه مثال مرحوم آقای مطهری زدن که پدری که برای بچه‌اش اسباب بازی میگیره مناسب با این دختر بچه یه چیزایی میگیره، مناسب با اون پسر بچه یه چیز دیگه میگیره و او را اختصاص میده به این دختر و او را اختصاص میده به پسر. وقت این دختر و پسر تو خداشون یه اسباب بازی که پدر تملیک دختر کرده است که دختر اولای بشه و اون چیزی که تملیک پسره کرده پسر اولا، او پسره اون صحنه چیز دختر برداره و اسباب بازی او رو تجاوز به حق او کرده. اما این پسر و این دختر این بچه ها نسبت به پدر این چیزی که در اختیارشونه اولویت دارن که وقت پدر اگردشون گرفت بگون حقشون گرفته این تصور تنها نداره. وقت یک کسی دیگه که ظلم به همون معنای اجتماعی که تجاوز به حقوق دیگران که مقابلش عدالت یعنی نه حق دیگران محترم شمردن به این معنام نسبت به خدا تصور نداره، برای که در قبال خدا کسی حقی به چیزی نداره. بله خدا روی موازین گفته هر که مالش مال خوده، اما این ملکیت در طول ملکیت خدا. این هم یه سوال بود، سوال در مرتبه دوم که پیش اومد. و البته این روی مثاله هم از خیره اونی هم دوله اونی ملکه خود دوله چیزی این ها ذکر کردن. سوال سومی که پیش میاد این است که ما حالا از این مفهوم رایج عدل و ظلم از مفاهیمی بود که از اجتماع به گرفته می شد ما از می تونیم ترقی کنیم و برای عدل و ظلم یه مفهوم عالی تر، برای عدل یه مفهوم عالی تر. مثلا من از با مثال بگیم که عدل یعنی کار به موقع کردن و به جا و به مورد کار کردن، همینی که تو کلمات بعضی علمای اخلاق هست که العدل و وضع و شیء فی موضعه. عدل این که هر چیز رو به جای خودش قرار دادن، اینها عدل یه همچین معنی. حالا بعضی از با مثل گفتم ایشون به طور تربسته طرح سوال این که عدل یه مفهوم عالی تری داشته باشه که غیر از این مفهومی که از حیطه اجتماع میگیریم اینها، و مصداق این مفهوم یه صفت کمالی باشه برای خودت که وقت بحث از عادل بودن خدا جزء حکمت نظری باشه نه جزء حکمت عملی. حالا تفاوت بین حکمت نظری و حکمت عملی از اینجا که علوم و دانستنی ما بر دو قسمه، یه قسمه که اینو در روزهایی پیش هم گفته بود، یه قسمه دانستنی های ما که اینا بین ما و عمل ما واسطه واقع نمیشه. مثلا اطلاع میخواد آقایون که اهلش هستن خوندن مثلا در جغرافیا این نویسن ارتفاع قله اورست سطح دریا، مثلا ما اونجا که در اسپان مخوندیم میگفتن 9000 متر، حالا من این بونه اجالت لزام مثلا ای دانستنی، یا فاصله کره مریخ تا زمین ما چند دقیقه راه نوره. نور مثلا هر ثانیه ای میگن 300,000 کیلومتر فاصله رو طی میکنه. یه جور دانستنیه، یه جور دانستنیه که واسطه بین ما و عمل ما نیست، ولی یه جور دانستنیه که واسطه بین ما و عمل ما میشه مبنای رفتن. مثلا ما از نظری که متشبه هستیم زور که شد این درک رو داریم، باید نماز بخونیم، این باید جور دانستنیه و این به ما تحرک میده که آماده شیم برای نماز و وجود بگیریم. اینها اینا رو میگن علوم عملیه. و چون ما انسان ها استعداد درک هر ای دو قسم دانستنی رو داریم، تو استعداد درک این جور علوم رو میگن عقل نظری و استعداد درک این جور علوم رو میگن عقل عملی. لطفاً میگید اجالتاً پس دانستنی ها دو قسم شد، علوم نظری و علوم عملی. علوم نظری اونایست که در بین ما و عمل ما واسطه میشه، و علوم عملی اونایست که بین ما و عمل ما واسطه میشه. اونتاش در مباحث نفس، در فلسفه، در معرفت و نفس، معرفت و نفسی که در فلسفه غیر در روانشناسی اطلاعی حالا موقعش نیست که عرض کنیم اینا، اجالتا در مباحث نفس در فلسفه میگن عقل نظری از عقل عملی از عقل نظری استنباط میکنه. چطور؟ ما مثالی که بر رفقا میزنیم، ما مثلا فرضی که اگر فهمیده باشیم که فلان جواب فلان ماده سمی این در خون ما اگر حل شد قلب ما رو از کار می اندازد، که این دو دانستنی مربوط به اطباء مثلا دارو شناسا یا دارو سازا یا غیر دانه، که فلان ماده سمی در خون اگر حل شد و قلب رو از کار می اندازد، این مربوط به نظر بکردید. این جهت نظیر این است که بدون قله اورست ارتفاعش از پس دریا چند دانه، ولی ما نه اینکه احتیاج به تغذیه داریم و اینها اینجا باید و نباید را به کار میبریم، در اینجا میدون که غذای سمی را نباید خورد. این نباید تا وقتی که بنا شد قانون بخواهیم بنویسیم، قانون بهداشت، رعایت یه بهداشت اینا قوانین مهم بنویسیم، باید این کار کرد یا نباید این کار کرد، این بایدا و این نبایدا از او این چنین است و این چنین نیست نتیجه گرفته میشه. توجه کردیم این است که حالا علی حال در فلسفه میگن عقل نظر عقل عملی گاهی از عقل نظری استنباط میکنه. یه خودش یه مطلب است که حالا ما از این یه نتایج خیلی خوب میگیریم و اون استمحام بگیم که هر قانونی وقتی صحیح و درست خواهد بود که متکی بر دید صحیحی باشه. اما خیلی وقت مثال میزده، مثلا ما اگه بخوایم قانون کشاورزی بنویسیم، کشاورزی رو قانون میخوایم براش بنویسیم که باید زمین چنینی رو در نظر گرفت، باید بذر چنینی رو در نظر گرفت، باید هوای چنینی رو در نظر گرفت، باید هفته مثلا یک دفعه آب داد تا این زراعت، این باید ها اما علم عملیه، ولی این وقتی که از روابط طبیعی ما خوب اطلاع داشته باشیم، دیدمون صحیح باشه. توجه کردید مثلا زمین که اثری میذاره و هوا که اثری میذاره، او دیدهامون وقتی تحریر شد او بیونش هامون وقتی تحریر شد وقتی بایدها و ارزشها هم ارزش تحریر خواهد بود. این همه مبتنی بر این است که عقل عملی از عقل نظری استفاده میکنه به اینها. حالا این بمانه یه قاعده کلیه که اساساً قوانین عملی متکیه بر قوانین نظریه. حالا این بمانه و حکمت عملی مربوط به بایدها و نبایدها که تقسیم میشه به تدبیر منزل و سیاست مدن و اخلاق و غیر ذلک تقسیماتی هست برای حکمت عملی. ولی حکمت نظری اون هم علم به مطالبی است که واسطه بین ما و عمل ما نمیشه. و حالا اینجا بحث اینه که ما میتونیم برای عدل یه مفهوم خیلی عالی تری از اون مفهوم اجتماعیش که به حقوق دیگران تجاوز نکردن رو اسمش میذاشتیم عدل، یه مفهوم بالاتری که وقت بحث از این که خدا را عادل باید دانست یا نه یفته جزء حکمت نظری. وقت نظیر این که ما یه بحثایی در فلسفه داریم یه در علم کلام داریم که خدا عالم است، خدا حی است، خدا متکلم است، که بحث صفات ثبوتیه خدا و صفات سلبیه خدا اینا همه بحث است مربوط به از بحث‌های حکمت نظری میشه. وقتی عادل بودن خدا و نبودن خدا هم اینم بحثش میفته جزء حکمت نظری. و اینم حالا توجه کنید در باب صفات خداوند به طور سربسته اهل بحث علمای کلام و فلاسفه میگن ما یه صفات سلبیه‌ای داریم یه صفات ثبوتیه‌ای داریم. صفات سلبیه یعنی اون صفاتی که باید خدا را منزه از صفات بدانیم چون اینا نفسه، چون این نفسه و واجب الوجود بودن این روش نوشته که هیچ نقصی در بارش نیست. مثلا نه مرکب بود و زیر نه مرئی نه محل بی شریک است و معانی تو غنی و خاله. این صفات سلبیه، خدا مرکب نیست، خدا زیر نیست، خدا مکان نداره، خدا زمان نداره. نه اینکه این زمان داشتن و مفهوم داشتن چیزا خوبیه اما حیثی که خدا نداره، نه اینا نقصه، اینا جزء محدود بودن وجوده، این سر تنزل وجوده و او وجود بی پایان تحت قدر زمان در نمیاد، ترکیب درش نمیاد تصور بشه. اینا رو میگن صفات تلبیه و بحث از اینا جزء حکمت نظری. اما صفات ثبوتیه صفات کماله که ما بحث میکنیم که اون ذات واجب الوجودی که هستی عین ذاتشه و اون مبدع آفرینشه یا آفرینش از اونجا ترکش میگرفته اون این صفات رو دارا، عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک نیمه و ازلی و ابدی و ایتو چیزا اینا میاد صفات ثبوتیه. خوب لطف فرمودید. وقت درباره صفات ثبوتیه اهل بحث میگن یه صفات ذات و یه صفات فعل. صفات ذات صفاتی رو میگن که همینقدر عقل اون ذات حق را ملاحظه کنه میتونه متصفش کنه به این صفات. بعضی صفات هست که ما بخواییم یه چیزی رو موصوف به این صفت بدونیم واسه نظر عقلمون رو به غیر او ببریم و تو مقایسه بین این و او این صفت رو. مثلا ما این تاق را میگون فوق ما، اگر ما فقط این مساله رو در نظر بگیریم نمیشه متصف کنیم این تاق را که فوق ما قرار گرفته. ولی وقتی این تاق رو نظر میگیریم ما رو هم نظر میگیریم وقت در نظر عقلم یه مفهوم اضافی اینجا جلزه میکنه که فوق بودن این تاق برام توجه که این میشه فوق بودن استفاده اما استفاد اضافیه اضافه یعنی نسبت وقت نسبت به تنظیم اینا وقت درباره صفات خداوند بعضی صفات هست صفات ذات میگن که عقل برای موصول کنستن خدا به اون صفت لازم نیست فعل خداوند را که ایجاد و آفرینش باشه در نظر بگیره مثلا خدا ذات به ذاتهش منکشفت براش تمام اشیا عالم است در عالم میگه یا در قدرتش که قدرت معنیش نیست که یه کمالی فائل داره که او کمال منشه اینست که اگر خواست میتوند انجام بده و اگر نخواست انجام نمیده این اتفاق کمالیه عقل همقدر که ذات واجب در نظر بگیره میتوند متفقش کند به عالم و قادر اما اینا میگن صفات ذات ولی صفات نیست که میگن خدا خالقه رازقه مدبره محییه ممیته این همه صفات اینا که فعل حق را تو کار خدا رو در نظر نگیرید حق را متفق به اون صفت نمیتونیم بکنیم اینا رو میگن به صفات فعل یا مثلا این دعا جوشن کبیر هر که حالش بشه بشه مثلا سه هزار اسمه بیشتر صفات فعل یا رازق البرایا یا شافی یا خافی یا معافی ای شفا دهنده ای کفایت کننده اینا یا رازق البرایا یا مدبر الامور یا مغلب اللیل و النهار اینا همه صفات اضافیه خداونده که فعل خدا رو و نقشش را در هستی ملاحظه میکنیم و توصیف میکنیم و همه اینا رو میگن که اهلش میگن جمع در کلمه قیوم که حی القیوم قیوم یعنی به پادارنده هستی و حالا حرف اینه که ما مفهوم عدالت را یک مفهوم خیلی عالی تری که وقت بحث در این که آیا مفهوم عدالت در ذات خداوند مصداق داره یا نداره این بحثی است که جزء حکمت نظری و حالا یا جزء صفات ذات بشه یا جزء صفات فعل بشه سؤال سوم اینه که مرحوم مطهری مطرح کردن حالا از این کتاب لطفاً سالکن اگر از مفهوم رایج عدل و ظلم صرف نظر کنیم و اون را مفهومی اعتباری و مخصوص حوزه عملیات اجتماعی بشری بدانیم آیا مفهومی برتر از مفهوم رایج وجود دارد که عدل و ظلم را در ردیف مفاهیم حکمت نظری قرار دهد؟ که اینجا بنده فرق بین حکمت نظری حکمت عملی علوم عملی علوم نظری عرض کردن و از حوزه حکمت عملی غلط همینی که الان عرض کردم علومی که هنگام که میخوای وارد میدان عمل بشی اون علوم رو به کار میبری میشه حکمت عملی حکمت عملی علومی که واسطه میشه بین ما و عمل ما اینو میگن علوم عملیه و علومی که واسطه نمیشه میشه علوم نظریه و من از این مثالایی که دیدم قله اورست ارتفاعش از سطح دریایی رفتی به عمل ما نداره ظاهرا نبهه اگه گوش بده نقطه مبهمی نمونه و به این توجیهی که من در عرض میخوام جلو حرف رو بگیرم، اما دیگر دیگرم خواهم اصلم خواهم نشد. بنده با این معیار ظاهرن اینجا معیانم روشنه، میگم علومی که بین ما و عمل ما واسطه نیمشه اینا میگم نظر، علوم نظریه، و او استعدادی که برای درک این داریم اسمش میذارن عقل نظری. و مثالم دارم عرض کنم، قله اورست ارتفاعش صد دریا اینقدره، این غیر از او علمی که باید من نماز بخونم، باید من با نزاکت باشم، مثلا اینا در عمل به میدون میاد، اونا در عمل به میدون نمیاد. بله مطابق او حرفی که گفتم که فلاسفه میگن که خیلی وقتها عقل عملی از عقل نظری استفاده میکنه، و یه مثال هم دادم که ما فهمیدیم از نظر عقل نظری که فلون دوای تمنی اگه در خون ما حل شد قلب را از کار میاندازه، این عقل نظریه. ولی در اگه بخواییم قانون برای غذا خوردن بنویسیم و همین نویسیم نباید غذای سمی را خورد، تازه که این نباید عقل عملیه، اما از او عقل نظری استنداری. همون مثالی که زدم که مثلا فاصله کره مریخ تا زمین ما مثلا چند دقیقه راه نور است، او روزا این دانستن این مطلب در عمل بشر ارتباطی نداشت، اما حالا که این قرن فضا و تقنیه فضا نوردی میخوان اختراع کنن یا کردن و تجهیزاتی که میخوان برای چه چیزی باید تعبیه بشه و چه چیزی لازم نیست، اینجا یو به موقع دقیقا اونا رو کر بلنش. اگه یه ذره اونجا حسابمون اشتباه باشه وقت غلط در میاد و اینطور چیزا. اینه که همیشه قوانین دنبال تکامل علوم قوانین هم تکمیل میشه، مثلا هر که دید دقیق تر شد و هر که روابط هستی بیشتر کرد شد که باید تر و که نباید تر به شکل تازهی بخواد میشه. اجالتا میزان هم نیست که اثر سوال میکنه میزان حکمت نظری چیه، میگم علوم و ادراکاتی که واسطه بین ما و عمل ما نمیشه. خب حالا اجالتا میگه که وضع آیا مفهومی هست که اینا رو از در ردیف مفاهیم حکمت نظری قرار دهد و از حوزه حکمت عملی علمی غلطه، که حوزه مفاهیم اعتباری و قراردادی خارج سازد و به نتیجه عدل صفتی ثبوتی و کمالی جز صفات ثبوتیه. اینجا بود که گفتیم میگن یه صفات ثبوتیه داریم یه صفات سلبیه، و وقت جز صفات ثبوتی و کمالی نظیر علم و قدرت و لااقل نظیر خالقیت رازقیت. این دو قماش صفت او علم و قدرت صفات ذاتیه، ولی خالقیت و رازقیت صفات فعله که گفتیم در صفات ثبوتیه، که ایشون گفت و لااقل نظیر خالقیت و رازقیت شمرده شود، و ذل صفتی منفی و سلبی نظیر ترکو که میگویم نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، این شریف است و معانی تو غنیل اون ساله. این هم یه شعری که میگه که یا صفتی منفی و سلبی از خود محدودیت و غیره، و روی این معنا و اگه این معنا رو احتیاط کنیم تازه یه سؤال مهم تر که این هم توی این سؤال این که خب حالا که بنا شد خدا عادل باشه، عادلم به این معنای خیلی عالی، یعنی مثلا
هر کاری رو به جا میکنه و وضع رو شاید مثل حال ازا مثل میگم حالا قولی بید که نظرشون به این مفهوم باشه. اما این خوبه خدا هر کاری به جا میکنه، پس این که در این دستگاه هستیم از خیلی که ناروا ما به حسب ظاهر میبینیم، چن هست میبینم، فرعون هست، چنگیزخان هست، ستمگران هستن، گرگ هست، نمیدونم درندگان هستن، نامیدونم. و با این صفت تمامی جوی خب که دو اینا رو توضیح کنیم اینم یک سوالی که خیلی متعمیق بسیم در دستگاه هستی و مثلا بگیم که جهان چون خط خال و چشم عبروز که هستی به جایتی نیستیم لطفا که سوالی از فلسفه عالمش در این سؤال سنجد و روی این مبنا آیا پدیده های جهان از نظر عدل و ظلم قابل توضیح هست یا با یا این اعصا تعبدن باید پدیده که از حق نداریم بحث کنیم آخه میخواید کارا خدای که خدایی فردارستیم مثلا تعبدن باید پذیره. اینم سؤال سه. رابعا از همه اینها گذشته قرآن کریم روی مفهوم عدل و ظلم تکیه فراوان کرده است. برداشت قرآن از این دو مفهوم چه برداشتی؟ که این بحث جنبه بحث تفسیری پیدا می‌کنه. اینها این چهار سؤال یک سلسله پرسش‌هایی که باید پاسخ دقیق و صحیح خود را بیابند. آن که مسلم و غیر قابل تردید است این است که شناخت خداوند به عنوان امر کننده به عدل که تو آیه قرآن داره قول امر ربی بالقسط که ای پیغمبر به این مردم میگه که پروردگار من به عدل امر کنه و به پادارنده عدل اساسی ترین معرفتی که در ادیان آسمانی رابطه بشر با خدا بر اون استوار شده ادیان الهی مخصوص به اسلام هم نیست اساساً دین از ناحیه خدا مبنی بر اون خدا میخواد در دایره عمل بشر را به عدالت امر کند و اساسا حفظ عدل در عالم خلقت به پادارنده خدا ادیان روی مبنا میگه که بعضا مثلا که در ادیان آسمانی رابطه بشر با خدا بر اون استوار شده است. فرزن خدای فلاسفه مثلا خدایی که نظر فلسفه بخن به دسته حتی این فلسفه که ما میخونیم این فلسفه نه خیلی خوشگه این فلسفه همو علم رسمی به قول کشوه های علم رسمی سر به سر غیل از سوال نه از اون کیفیتی حاصل نهان علم مثلا علم به خدا محرک اول یه عالم در حرکت است محرک غیر متحرک است این تحرک یه محرکی میخواد محرکی میخواد تا منتهی بشه به یه محرکی که خودش متحرک نباشد تو دستخوش قوه و استعداد نباشه هست هست فعلیت باشه خوبی یه خدایی هست اما این هم به درد فقط مدرسه و ترگرمی چی بخورده اینا اجالتا این با دل انسان سرکار نداره با اون کانون دل که جای محبت و جای خلاصه اظهار علاقه است به خلق خدا منشأ مهر و عاطفه میشه این توشیزا یه دو خدا خب درست است اما اون چیز سر و تازگی که مثلا از نظر دین و عبودیت هست این قرار که میدونه اینشو میگه که فرزن خدای فلاسفه مثلا محرک اول ارسطو که تنها با نیروی عقل و اندیشه بشر سر کار دارد و با دل و احساسات و عواطف او کاری ندارد، از نظر عدل و ظلم موضوع بحث نباشد، خدای پیامبران که علاوه بر جنبه منطقی و استدلالی و عقلانی پیوند محکم و استواری با ضمیر و دل و احساسات دارد و انسان با او در حال داد و ستد و محبت ورزی است و ارتباط انسان با او از نوع ارتباط یک نیازمند با یک بی‌نیاز عالم قادر معصوع عطوف مهربانت، قطعاً یکی از صفاتش عدالت است. اکنون باید دید از اون عدالت باید چگونه باید تعبیر کرد. عدل به مفهوم اجتماعی هدف نبوت، به مفهوم اجتماعی که به حقوق یک دیگر تجاوز نشه، از آیات قرآن برمیاد که از خداوند که به خلقت ما قناعت نکرده که ما رو خلق کنه ولی در عمل خط مشی برامون معین نکنه، نه خدا قناعت نکرد. در یه آیه هست در سوره قیامت می‌فرماید ایحسب الانسان ان یترک خدا، این انسان جمعون میتونست که خدا را هم خدا یعنی بلا تکلیف، این انسان اینجور جمعون میتونست، این یعنی عجب جمعون بیجایی میتونه. یه تریوز رو یه شرحی دادیم راجع به استقام سوالی که خدا میکنه، این برای نیست که ما رجوع به وجدان خودمون کنیم و جواب این سوال رو از وجدان خودمون بکنیم. و خدا میگه تمثیل انسان جمعون میتونه خدا و بلا تکلیف رهاش میکنه. آخه چرا اینجور جمعون بود؟ کلم یک و نطفتن من منی جن یمنا، نگر یه انسان نطفه نبود از منی که ریخته میشه و مراحل که اشاره میشه که حالا آیات محبودم نیست و یه خدایی که در مراحل گذشته که حالا اونقدرش ما میکنیم یادمون مثلا تاریخ که گذشته بود از نطفه مثلا نظر بگیریم اولش را، مگر رحمت خدا نبود، عنایت الهی مگر نبود که از او حالات همطور با من مساعدت کرد تا آوردمون تو دنیا و یه مساعدت هایی که مربوط به اختیار خودمون هم نیست، رشد کردیم، دندونامون درمون، جهاز هاضمه‌مون قوی شد، چشم و گوشمون باز شد، اینا مربوط به اختیارمون درست نیست، ولی رسیدیم به سرحدی که از به بعد سرنوشتمون رو باید اختیار خودمون، سربلندیمون یا سربزیریمون، سعادتمندیمون یا شقاوتمندیمون بسته به علم و ادراک و اختیار خودمونه، اینجاش خدا برامون راهی رو تمسا نگذاره. به همون ملاکی که جلوتر خدا متعادت میکرده، همون ملاک خدا داره که به این پرمنزل هم که ما رو رسونده ختمش برامون معلوم کنه. مسئله نبوت، نبوت یکی از شعبه های لطف عمومی حق داره، اما لطفی به خدا داره همه موجودات را از سرحد به نفس به کمال برسونه، هی پله به پله میاره بالا، وقت به نتیجه مثل ماها که میرسون به ترمنزل اختیار که از این به بعد کمال آیندمون یا نفس آیندمون مربوط به حسن انتخاب یا بد انتخابی ما، وقت اونجا به قول ما انتخابی ها ما دست بگیره هر کار مخواهد بکنید، این با در نظر گرفتن اون لطف این میشه فرجون کنید. وقت این است که خداوند به خلقت تنها قناعت نکرده و دستگاه وحی و نبوت را هم در جریان انداخته. وقت چرا این کار کردید؟ این شعبه دیگر از رحمته به منظور برقراری عدالت، وقت ایشون دیگه میفرماد که عدل به مفهوم اجتماعی هدف نبوت و به مفهوم فلسفی مبنای معاد است. هم مفهوم فلسفی که جزء حکمت نظری بشه و حالا اشارتا گفتیم که کار به جا کردن و بیمورد ما کردن این مبنای معاد است که پریروز بود یه آیات محدود به معاد که چربسته گفتیم در قرآن کریم دلیل بر معاد یک اجزاه بحث فلسفیه و عالم اگه معاد نباشه عبس لازم میده بازی که یکی دیم اجراح عادل بودن خدا او آیه که در سوره ساد یادآوری کردیم که ام نزعل الذین آمنوا و عمل سالها کل مستدین فی الارض ام نزعل المتقین کل مستدین. خب دیگه معنای معاد قرآن کریم و ها کسی آیاتی که میگه آسمان و زمین و ما باطل خلق نکردن باطل یعنی بیقایت که این به خلاف عدل به معنای فلسفی که باطل و بی هدف اینا نیست. قرآن کریم در بیان هدف نبوت و رسالت پیامبران می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ما فرستادیم انبیا را رسول خودمونو بای بالبینات ما طلبان بودیم بای مصاحبت یعنی با همراهی بینه بینه دلیل روشن که همون معجزات و انزلنا معهم الکتاب و میزان و با اونام فرو فرستادیم کتاب و میزان که به نظر ما میاد که این کلمه میزان عطف تفسیری کتاب بود که کتاب و میزان همون قانون ثابت و حالا یه نکته هست که چیزایی که جنبه قانونی داره کلمه کتاب در استعمال میشه مثلا کتب علیکم الصیام تمام کتب علی الذین این همه یه نکته داره که برای به موقع بیشتر فهمیده. خب این کارا رو کردیم که چطور شد لیقوم الناس به قسط که مردم قیام کنن به ادامه یه هدف نبوت داره بیان میکنیم تو وقت پریروز بشردیم که بعدش هم میگه و انزلنا الحدیث میه بعثم شدید که تو جواب سوالیه به یکی بپرسه که خب خدایه خیلی خود تو کار خود رو کردی ناقص نگذاشتی انبیا رو فرستادی معجزه بهشون دادی دستوراتی که در مشق زندگی بشر بشه که به حقوق یک دیگر تجاوز نکنن تو کار رو کردی اما به این جامعه بعضیشون ذاتشون خوردشون که داره زبان خوشه همون که سیدا گوششون به حرف حساب بده کار نیست آیا باید بکن وقت جوابش مثل به انزلن الحدیث دیه بحثم کردیم اصل هم در اختیار بکن این نشته جهادیه که ما یه بحثی داشتیم که جهاد حسن مادی و فساد و این هست که این ملاحظه حالا او بمانه. خب ترجمه کن که میکنم در موضوع معاد و محاسبه رستاخی و پاداش و کیفر اعمال میترماید و نزع الموازین القسط ما قرار میده موازین را و بعد القسط این به قول مطلبا عصب بیان میزون های قرار میده و قسط عدالت میزان برای صحت و طعم اعمال لیوم القیامه برای روز قیامت فلا تظلم نفسان شیئا ظلم نمیشود هیچ کسی این نفسان ما طلبان روی نکره در سیاق و نفیه لا تظلم نفسان یعنی هیچ کس به ظلم نمیشه در قیامت هیچی هیچ کس هیچی یه دم سوزن ظلمم به هیچ کس در قیامت نیسته و امکان مفقال حبت من خردل اتینا به و امکان یعنی اگر باشد این باشد یعنی عمل کرد، اگر عمل کرد باشد چی باشد؟ مثقال حبت من خردل، مثقال محضر مینیست یعنی صغر، به اندازه تنگینی یه دونه از خردل، خردل ظاهره خشخاش باشد، به اندازه تنگینی یه دونه خشخاش هم باشد، اتینا بها، میاریم اون به صلاح عمل را، و کفا بنا حاسبین، این بای کفا میان بای داده، یعنی کفایت میکنیم ما کافی هستیم از نظر حساب یعنی کمکی کسی نمیخواد، محاسب نمیخواد، منشی دفتر داره اینها تقریبا نمیخواد، کفا بنا حاسبین. و حالا ایشون ترجمه میتونه ترازوهای عدالت را در روز رستاخی میمهیم به احد هیچ کتنی نخواهد، و اگر هم وزن دانه خردل باشد آن را میآوریم، این بکست ما حسابگر هستیم. در آیات بسیاری از قرآن خداوند از ظلم و ستم تنبیه شده است، مثلا گفته شده است ما کان الله لیظلمهم، ما کان الله لیظلمهم این طور تعبیر در قرآن معاصل قواعد عربی و اینا که هر سکنده باشه لام لیظلمهم اینو میگن لام تعهد، و اینو میگن لام جهود، لامی که سر فعل مضارع در بیاد، که لام چون حرف جر است و حرف جر سر فعل نباید در بیاد، این است که بعدش یه همه مناسبه تقدیره ما کان الله لعن یظلمه، یظلمه که منصوبه سانوانیه و این متعلق میشه به یه اهلا، ما کان الله اهلا لعن یظلمه، از خدا اهل اون که زن نیم برازه با خود سنهو ساحت قدس رو بودی اعلا و اشتفت از این که زن کنه، ما کان الله لیظلمه، خدا اهل این که به نظر کنه نیست، ولیکن کانو انفسه هم یعظیم، لیکن این مردم همواره خودشون را به این که به خودشون ظلم کنند، چنون نیست که خداوند با آنون ختم کنند، بلکه اونها چنینند که بر خود ختم میکنند. در بعض آیات عادل بودن و قیام به عدل به عنوان یک صفت مثبت برای خداوند ذکر شده، یعنی در قرآن تنها به تنبیه از ظلم قناعت نشده که خدا ظلم میکنه، بلکه به طور مستقیم و مستقیم نیز صفت عدالت برای خداوند اثبات شده است، چنان که میفرماید شهد الله انه لا اله الا هو، خدا خودش گواهی میده بر اینکه لا اله الا هو. حالا این از نظر بحث تفسیر خود یه بحث عمیق درست که این خود ذات خدا گواهی بر وحدانیت خودش میده، این چجوری بی حالا بماند که فلاسفه میگن وجود به وجود واجب الوجودیت یه از درش تصور میشه که دو تراسه اینجوری حالا بماند، والملائکه همچنین ملائکه شهادت میدن که لا اله الا هو، و اولو العلم صاحبان علم گواهی دن قائمان بالقسط، او قائمان بالقسط خالص برای الله به حسب قواعد ادبی، خدا گواهی میده بر یگانگی خودش در حالی که قیام به عدالت داره، مادر موجودات واقف کاملا مراقب و به عدالت هم ایستاده قائمان بالقسط. اینطوری خدا و فرشتگان و دارندگان دانش گواهی می‌دهند که معبودی جز خدای یکتا که به پادارنده عدل است نیست. علی هذا از نظر اسلام شکی نیست که عدل الهی خود حقیقتی و عدالت از صفاتی که قطعاً باید خداوند را به آنها موصوف بدانید. این سؤال های مطرح شده و موضوع این کتابه هست.